فعالیتش خودتون انجام بدید، یعنی کار ثبتش رو.
آره دیگه، من اساسا نه فقط تنها خود من، ولی خب با
خب خدمت عرضم که ما از چرایی ثبت یک شرکت شروع میکنیم، چه دلیلی وجود داره که افراد بخوان برن یک شرکتی رو ثبت بکنن؟ یکی از مهمترین دلایلی که واسه افراد وجود داره که بخوان شرکتی رو ثبت بکنن اینه که ممکنه نیاز به اخذ وام تسهیلات بانکی داشته باشن، تو مزایده مناقصه‌ای بخوان شرکت بکنن، یا قرارداد با حالا بعضن ارگان‌های دولتی یا خصوصی مد نظرشون پس ببندن، و یا مد نظرشون اینه که فعالیت‌ها رو به صورت سازمانی یافته و گروهی انجام بدن و بخوان لیست بیمه‌ای واسه افراد درد بکنن و به صورت رسمی فعالیت داشته باشن و فاکتورهای رسمی صادر بکنن. اینا مهمترین دلیلیه که یک نفر یا یک شخص ممکنه بیاد به سمت پروسه ثبت شرکت. در ارتباط با انتخاب نوع شرکت، عملا مهمترین اقدامی که یک نفر میخواد بیزینسش رو شروع بکنه اینه که تشخیص بده که چه نوع شرکتی ثبت بکنه. اهمیت این مثلا به این دلیل هستش که اگه پس فردا روز پشیمون بشه از پروسه قالبی که برای شرکتش انتخاب کرده، شاید دیگه راهی نداشته باشه به غیر از این که بیاد اون شرکت رو منحل بکنه و یک شخصیت حقوقی جدیدی رو شکل بده. من نمیخوام خیلی سخت توضیح بدم، مثل در واقع کتاب در واقع حقوق تجارت رو خیلی حقوقی صحبت بکنم، مثل کتاب آقای ربیع اسکینی که خیلی هم عزیز هستن. من دوست دارم خیلی عملی و کاربردی بهتون بگم که این نکته ها رو شما در واقع متوجه بشین و بر حسب اون بتونید خیلی راحت یا انتخاب بکنید، یا اگه پس فردا روز مد نظرتونه که مشاوره به شخص ثالثی بدید این مورد رو اعمال بکنید. ما دو نوع شرکت داریم، شرکت های سرمایه‌ای که عملا داخل ایران شرکت های سهامی، سهامی خاص با مسئولیت محدود شامل شرکت های سرمایه‌ای میشن. مهمترین مزیتشون هم اینه که مسئولیت افراد توی این شرکت ها صرفا به میزان سهم و شرکه یا سهامی هستش که داخل این شرکت دارن. حالا توضیحات تکمیلی بعدا خواهیم داشت. شرکت های اشخاص هم از این صرافی ها هستن که در قالب شرکت های تضامنی اصولا فعالیت میکنن و یکی از پر ریسک ترین شرکت هایی هستن که در واقع ثبت میشن. در ارتباط با شخصیت حقوقی غالب در فضای کسب و کار داخل ایران، اصولاً شرکت‌هایی که ثبت میشن یا شخصیت‌های حقوقی که ثبت میشن بدین منوال هستن که یا شرکت‌های با مسئولیت محدود هستن، یا شرکت‌های سهامی خاص هستن، یا مؤسسه هستن. که تفاوت شرکت در واقع مؤسسه با شرکت مسئولیت محدود سهامی خاص اینه که مؤسسه عملاً ماهیت غیر تجاری داره، یعنی داخل موضوع فعالیتش خرید و فروش و واردات صادرات به هیچ عنوان قید نمیتونه بشه و قابلیت اخذ کارت بازرگانی رو نداره. ولی خب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص شرکت‌هایی هستن که افراد از طریق اون ماهیتاً میتونن کارهای بازرگانی انجام بدن، خرید و فروش و واردات صادرات داخل موضوع فعالیتشون داخل اساسنامه قید میشه و بر حسب اون میتونن چیکار بکنن؟ فعالیت بکنن. شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود. بچه‌ها اگه یه نفر ازتون خواست به عنوان مثال میگم بگه که خب شرکت سهامی خاص بهتره یا شرکت مسئولیت محدود کدومش بهتره که ما بخوایم ثبت بکنیم، یه سلسله توضیحات کلی داره که یعنی شرایط کلی به عنوان مثال میگم موکل یا متقاضی اصولاً روندش اینه که بعضیاشون نفرات مد نظرشون رو ندارن. مثلا طرف میدونه شرکت سهامی خاص بهترین قالب شرکت هستش، ولی خب نفرات که بعد داشته باشه 5 نفر بخواد پیدا بکنه خیلی واسهش سخته. خب ولی خب ما شرکت مسئولیت محدود اگه بخوایم ثبت بکنیم اینه که حداقل 2 نفر بعد داشته باشیم، این 2 نفر بالای 18 سال بعد باشن. این دوستان سمت‌هایی که تو شرکت مسئولیت محدود هست، یک نفر به عنوان مدیر عامل و بعضن عضو هیئت مدیره انتخاب میشه و یک نفر هم به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب خواهد شد. مدت تصدی اعضا تو شرکت‌های مسئولیت محدود اصولاً نامحدوده، ولی دوستان میتونن یک دوره تصدی بذارن، مثلا 4 ساله، 5 ساله مشخص بکنن، مشکل خاصی نداره. شرکت های مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی خاص که الزام به حضور بازرس اصلی و علل بدل داره، هیچ گونه نیازی به حضور بازرس ندارن. مثلا اگه من و شما و یک شخص ثالثی شرکتی رو ثبت بکنیم، نیازی نداره که بخوایم بازرس تعریف بکنیم داخلش. حداقل سرمایه ثبتی هم که در واقع شرکت های با مسئولیت محدود حالا قانون تجارت پیش بینی کرده و در تا حال حاضر این مسئله هنوز کماکان تغییری پیدا نکرده، سرمایه ثبتی پایین شرکت هستش که 1,000,000 ریال هستش، که حالا احتمال داره که ظرف 1-2 سال آینده اون قانون اصلی تجارت اگه در واقع اجرایی بشه، سرمایه ثبتی به عدداش متغیر خواهد شد و حالا سرمایه ثبتی 1,000,000 ریال خواهد بود، که ما هیچ وقت به هیچ کدوم از دوستان پیشنهاد نمی کنیم سرمایه ثبتیشون رو 1,000,000 ریال بزنن، به خاطر بحث کردیت و اعتباری هستش که یک شخص ثالث که میخواد بیاد با شما معامله بکنه به هیچ عنوان، حالا بعضا تو ذوقش میزنه که سرمایه ثبتیتون 1,000,000 ریال باشه. ترجیحا ما میگیم مثلا میگیم آقا 1,000,000 ریال خیلی ایدئال هستش، یا مثلا اگه بتونن 10 میلیارد ریال که دیگه فوق العاده میشه و هیچ نیازی هم ندارن که این پول رو برن داخل بانک مسدود بکنن، چون دغدغه‌ای که خیلی از دوستان دارن میگن خب ما این پول رو بعد بریم داخل بانک مسدود کنیم، خواب سرمایه داره چه این موردی به هیچ عنوان شرکت‌های مسئولیت محدود در حال حاضر نداره، ولی احتمالاً یه بخشنامه‌ای داره ثبت شرکت‌ها داده که احتمالاً ظرف 2-3 ماه آینده اجرایی بشه، شما تمامی سرمایه شرکت مسئولیت محدود رو باید برید مسدود بکنی، ولی فعلا چه این آیتمی رو نداره. و اینکه بحث مسئولیت شرکا به میزان سهم شرکتشونه، یعنی شما پس فردا روز شرکت بدهکار بشه، سرمایه ثبتی شرکت 1,000,000 ریال اگه باشه و من 20% داشته باشم، من صرفا معادل اون 20% هم مسئولیت دارم و بیشتر از اون هیچ گونه مسئولیتی تو شرکت ندارم. یعنی دغدغه‌ای که خیلی از دوستان دارن آقا پس فردا روز نیان رو اموال شخصی ما دست بذارن، شما تو شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود این آپشن وجود داره که شما صرفاً به میزان سهمتون مسئولیت دارید و ملاک مبلغ اسمی سهم و شرکت هستش. هرچند بسیاری از محاکم زمانی که حالا بحث دیون و بدهی‌های یک شرکت وسط کشیده میشه، میان نسبت به 20% کل دارایی‌های اون شرکت چیکار می‌کنن؟ رأی میدن. مثلا میگن آقا درسته این شرکت 20% مثلا این طرف سهم داره و ارزش اسمیش مثلا میشه 20,000 تومان، ولی در ارتباط با این قضیه میان میگن کل اموال این شرکت مثلا 2,000,000,000، 20% این 2,000,000,000 رو میگیرن از اون طرف. چشم. خدمت عرضم که در ارتباط با ثبت یک شرکت نه مدرک تحصیلی هیچ اهمیتی داره، یعنی شما میتونید یه آدم در واقع طرف امی و بی سواد اصلا باشه، هیچ اهمیتی نداره. کارت پایان خدمت در حال حاضر هیچ گونه اهمیتی نداره و شما بابت این مسئله هیچ گونه دوستان مشکلی وجود براشون نخواهد داشت. خواهش میکنم. خب ما در ارتباط با مخاطبین شرکت با مسئولیت محدود، اون متقاضی که میخواد بده یک شرکتی رو ثبت بکنه، مثلا میگم میخواد بگه آقا من شرکت میخوام ثبت بکنم، شما شرکت مسئولیت محدود باید به کی پیشنهاد بکنید؟ کی باید بیاد شرکت مسئولیت محدود ثبت بکنه؟ اصولا افرادی که دنبال وام گرفتن زیاد نیستن. نمیگم شرکت مسئولیت محدود بهش وام تعلق نمیگیره، قطعا میگیره خب، ولی افرادی که بیشتر دنبال کسب و کارهای افرادی که دنبال کسب و کارهای عملا خانوادگی هستن، مثلا میگه آقا من و دخترم میایم شرکت ثبت میکنیم و نفر سوم یا چهارم یا پنجم نمیخوام وارد شرکت بکنن، میان شرکت مسئولیت محدود ثبت میکنن. کسب و کارهای امتیاز محور، منظور ما از کسب و کارهای امتیاز محور خیلی از شرکت‌های گریدار هستن یا شرکت‌های عملا خواهش میکنم یا شرکت‌هایی هستن که به عنوان مثال شرکت‌های پیمانکاری یا ساختمانی که هستن، اعضای هیئت مدیرشون رو میخوان بهش سهم ندن. تو شرکت‌های مسئولیت محدود اعضای هیئت مدیره میتونن جزء شرکا نباشن و این آپشن خیلی بزرگی ازش. یعنی چی؟ یعنی من پس فردا روز با اون عضو هیئت مدیره اگه حال نکردم میتونم خیلی راحت بدون اینکه اصلا بهش اطلاع بدم اخراجش بکنم از شرکت. ولی تو شرکت‌های سهامی خاص عضو هیئت مدیره چون باید سهامدار باشه اخراجش به همین راحتی نخواهد بود. پس شرکت‌های گریدار یا شرکت‌های ساختمانی، به عنوان مثال میگم، شما یک شرکت گرید 5 مثلا ساختمان سازی یا ابنی اگه بخواید بگیرید، باید یک مهندسی رو داخلش تعریف بکنید که مدرک تحصیلی مرتبط داشته باشه. در ارتباط با این قضیه، این بزرگوار رو میتونید عضو هیئت مدیره بکنید و پس فردا روز اگه نخواستید بنده خدا رو اخراجش بکنید. و کسب و کارهای پروژه محور، به عنوان مثال خیلی از متقاضیایی که مراجعه میکنن میان که آقا ما میخوایم فلان مزایده رو شرکت بکنیم، یا الان اگه بخوایم با فلان جا قرارداد ببندیم یا شهر داریم و قرارداد ببندیم، باید یه شرکتی رو داشته باشیم. اصلا نوع شرکت واسهشون مهم نیست، فقط دنبال اون شماره ثبت و شناسه ملی هستن که کارشون پیش بره. پس مخاطبین شرکت های مسئولیت محدود در واقع چنین کسب و کارهایی هستن. باش بکنم بله میتونن داشته باشن. دقیقاً ببینید، مثلا شما حق امضا رو خیلی از دوستان فکر میکنن مثلا حتما باید مدیر عامل حق امضا داشته باشه، اصلا اهمیتی نداره. فقط مثلا شما تیپ به مدیر عامل حق امضا ندید، خب میشه محدودش کرد. مدیر عامل به تنهایی، در واقع رئیس هیئت مدیره به تنهایی. در ارتباط با حق امضا اسلاید داریم بعداً که توضیح میدیم حق امضا تو اوراق عادی چه جوریه، اوراق تعهدآور چه جوری هستش، چجوری میشه محدودش کرد، چجوری میشه زیادش کرد، کجا باید نظارتی بذاریم حق امضا رو، کجا باید حق امضا رو مثلا طرف میتونه منفردم خودش دست بگیره. اون چه استایل دیگه داشتیم، من بیشتر توضیح ندارم. بچا این استایل توضیح دادین، بچا سوالی دارین؟
باشه. در اول سرمایه سفتی رو فهمیدم که لازم پولی
بشه تو شرکت های مسئولیت محدود،
یعنی ما میتونیم بیاییم مثلا یک میلیارد تومان حداقل سرمایه سفتی رو ثبت کنیم، بعد اونو برداشت کنیم.
اصلا نگاه کنید، شما اعلام میکنید. اداره ثبت شرکت ها جنبه اعلامی داره توی بحث شرکت های سرمایه ثبتی، شرکت های مسئولیت محدود. شما میگید من سرمایه ثبتی شرکت مسئولیت محدودم 10 میلیارد تومنه. خب اداره ثبت کار نداره که این پول مسدود شده یا نشده، عواقبش و مسئولیتش گردن شما خواهد بود. خب ولی این نکته رو در نظر داشته باشید که شما نسبت به سرمایه‌ای که دارید اعلام می‌کنید، اولا مسئولیتتون رو دارید خیلی بالا می‌برید، مسئولیت بسیار بالایی خواهید داشت. دو، بحث مالیاتیه. خیلی‌ها میگن آقا ما سرمایه‌مون رو ببریم بالا، قرار اداره مالیات سالی مثلا بیاد 500 میلیون تومان ما مالیات بنده. اصلا هیچ ربطی به این مسئله نداره. خب سرمایه شما 100 میلیارد تومان هم باشه، ما یه بحثی داریم تحت عنوان نیم در هزار. یعنی شما نسبت به هر 1 میلیاردی که اعلام می‌کنید، مثال میگم که تقریب به ذهن بشه، صرفاً 500 هزار تومان اداره مالیات از شما میگیره. خب یعنی مثلا شما 10 میلیارد تومان اگه اعلام بکنید، یک بار هم اینو میگیره، نیستش که سال به سال بخواد از شما چه این پولی رو بگیره. این نیم در هزار رو از شما میگیره و خیلی اهمیت داره. حالا بعضی از دوستان هستن بابت اینکه یه مبلغ بیشتری بگیرن، حالا مثلا بابت حق قول به کالا و غیر و ذلک، این نیم در هزار رو میگن آقا شما باید 1.5 در هزار رو ما پرداخت کنید که ما به اداره مالیات پرداخت کنیم. ماهیتاً نیم در هزار خواهد بود. دوستان سوالی هست؟ به شرکت های امتیاز محور، یعنی شرکت ثبت میشه، درسته؟ شرکت ثبت میشه، ولی اگه بخوانی گرید خاصی بگیرن، خب یا سرتیفیکیت خاصی از ارگان خاصی، مثلا میگم از بحث به ساجات یا ساجار بگیرن، بحث اون شرکت های که گرید شرکت های پیمانکاری رو میده، اینا میگن آقا یک نفر رو شما باید ما معرفی بکنید تو اعضای هیئت مدیرتون که چنین مدرک تحصیلی رو داشته باشه. خب شما خب میرید یه نفر رو پیدا میکنید، تو طرف رو نمیشناسید، یه پولی بهش میدید، میاد داخل عضو هیئت مدیره شما میشه، داخل اعضا قرار میگیره. پس فردا روز به هر دلیلی بعد از 2 سال مثلا با این طرف قرارداد میبندید، اگه این طرف شما نخواهید با این طرف کار بکنید یا هر مشکلی باشه، به راحتی میتونید یه صورت جلسه بذارید طرف رو اخراجش بکنید. یعنی شرکت های مسئولیت محدود اعضای هیئت مدیرهشون روندش اینه که شما میتونید سهم به طرف ندید یا سهم و شرکه به طرف ندید و طرف رو اخراج کنید. ببینید یکی از وجوه تمایزی که شرکت های مسئولیت محدود سهامی خاص دارن و خیلی اهمیت داره اینه، هیئت مدیره تو شرکت‌های سهامی خاص حتما باید حداقل 1 سهم داشته باشه. یعنی شما طرف همینجوری نمیتونید، سهم مال طرف حساب میشه، نمیتونید طرف بندازیدش بیرون، شما برو بیرون نمیتونید. شما باید با طرف مذاکره کنید، صورت جلسه بذارید، امضا باید بکنه و خروجش به همین راحتی ها نخواهد بود. ولی کسی که در واقع صرفاً عضو هیئت مدیره است که مختص شرکت‌های مسئولیت محدود این خاصیت که شما میتونید عضو هیئت مدیره باشید و سهام و سهم و شرکه نداشته باشید. به راحتی میتونید طرف رو بدون اینکه اصلا اطلاعی داشته باشه اخراجش بکنید و از پس فردا روزی به داخل شرکت راش هم ندید. خب سوال دیگه ای هست؟ مثلا آره یکیشون اینا هستش دقیقا، نفرات رو شما باید معرفی کنی. آره اونا هم اصولا دارن، کسایی که شهرداری میخوان برن یک عضو مثلا که فلان سوابقی باید داشته باشه یا فلان مدرک تحصیلی باید داشته باشه رو دارن چه این حالتی. بعد سوال دیگه بچه ها دارید بریم، بیا بریم سراغ اسلایدهای بعد. این کار نمیکنه. اوکیش. خب حالا میرسیم سر وقت شرایط ثبت شرکت سهامی خاص. خب اگه یه نفر خواست بیاد پیش شما شرکت سهامی خاص ثبت بکنه، اولین چیزی که بهش میگید میگید آقا شما حداقل 3 تا سهامدار میخواین. داخل قانون تجارت اومده 3 تا سهامدار باید شما داشته باشید، ولی به طرف بگید آقا شما باید 5 نفر به ما معرفی بکنید. خب این طرف وقتی میگه شما 5 نفر باید معرفی کنید، میگه مگه قانون تجارت نگفته 3 تا سهامدار ما باید معرفی بکنیم واسه شرکت‌های سهامی خاص؟ چنین چیزی رو گفته، ولی تو روی عملی شما باید 5 نفر داشته باشید که 3 نفر سهامدار شرکت خواهند شد و این 3 تا سهامدار حتما باید هر 3 نفرشون عضو هیئت مدیره بشن. حالا یک نفر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره میشه، یک نفر رئیس هیئت مدیره میشه و یک نفر نایب رئیس هیئت مدیره خواهد شد. مدت تصدی اعضا 2 سال خواهد بود. حالا بیشتر از 2 سال میتونیم اعلام بکنیم مدت تصدی اعضا رو به نظرتون؟ بیشتر از 2 سال به هیچ عنوان؟ تبصره‌ای میشه؟ بعد از 2 سال، یعنی شما 2 سال و 1 ساعت هم نمیتونید عضو هیئت مدیره رو در واقع چیکار بکنید، مشخص بکنید. نهایتاً برای 2 سال هستن و تمدید اونها مستلزم تنظیم صورت جلسه تمدید مدیران خواهد بود که باید بره روزنامه رسمی بشه. توی شرکت‌های سهامی خاص ما 2 تا بازرس داریم، یه بازرس اصلی داریم، یه بازرس علل بدل داریم که کار بازرس عملا داخل این شرکت‌ها بحث نظارتی هستش و طبق قانون تجارت رابطه سببی یا نسبی نباید با اعضای هیئت مدیره داشته باشن، ولی تو رویه عملی اداره ثبت شرکت‌ها هیچ وقت نمیاد ورود بکنه ببینه که مثلا من همسرم اومدم گذاشتم یا نذاشتم. شما صرفا به اون در واقع کسی که دارید مشاوره میدید میگید آقا در ارتباط با این قضیه شما نباید نام خانوادگیتون با اعضای هیئت مدیره نباید یکی باشه. خب صرفا نام خانوادگی ها اهمیت داره و حالا مسئولیت این که پس فردا روز اگه مشکلی پیش بیاد، حالا بحث دادگاهی پیش بیاد این مسئله مطرح بشه، خب این باگ وجود داره، ولی تو روند ثبت شرکت شما چون اداره ثبت شرکت ها یک روند اطلاعی داره و روند تفتیشی نداره و اصلا شما نیازی نیستش که در واقع چیکار بکنید، حالا حتما اون قاعده رو در نظر بگیرید. بازرس میتونه شخص حقیقی باشه، بازرس میتونه شخص حقوقی باشه. خیلی از شرکت‌ها یا هلدینگ‌های نهادهای مالی که دارن فعالیت می‌کنن بعضن میان بازرس‌هاشون رو حقوقی میان می‌ذارن یا حسابرس رسمی بهشون میگیم، زیر نظر جامعه حسابرسین رسمی هستن، میان تعریف می‌کنن به عنوان بازرس اصلی یا علل بدلشون، ولی شخص حقیقی هم می‌تونه بازرس شرکت باشه. الزام ما نداریم خب، ولی مثلا اصولا بعضی از شرکت ها مثل شرکت های بورسی خب که قطعا شرکتی که سهامی عام هست و توی سازمان زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار هست، اصولا چنین شرکت هایی قطعا باید حسابرس رسمی تعریف بکنن، اسمش هم میدن حسابرس معتمد سازمان بورس، مثلا حافظگام و نمیدونم شرکت آرمانیستگی و شرکت هایی از این دست که خودشون زیر نظر سازمان بورس هستن. ببینید هیچ کدوم از مسائل رو ندارم بازرسان. بازرس وظیفه‌ای که داره جنبه نظارتی داره. کارش اعلام جرم نیست یا فلان اعلام مثلا بگه فلانی فلان اومده فلان جرمی رو مرتکب شده، صرفا نظارت میکنه. بازرس میاد به صورت‌های مالی بعد در واقع نگاه میکنه ببینه آقا اختلاف حسابی داره یا نداره، کارش حساب دار خب داره، و در صورتی که محرز بشه که در صورتی که محرز بشه تعمدن چنین موردی رو به هیئت مدیره و یا سهامداران اعلام نکرده، خب مسئولیت کیفری قطعا داره. یعنی اینجوری نیستش که بگه من بازرسم، ولی عملا اینه که توی دادگاه در ارتباط با چنین پروسه‌ای که پیش میاد هیئت مدیره رو در واقع مخاطب اصلی قرار میدن، یعنی اونا مسئولیت دارن نسبت به این مسئله. اون نهایتا اومده گفت مثال عرض میکنم نیومده این تخلفو بیاد اعلام کنه یا اصلا مطلع نشده که بیاد اطلاع بده به اعضا. خب در صورتی که محرز بودن و تعمدی بودنش محرز نشه مانعی نخواهد داشت. باشه
از این جهت که اگر قرار بوده مجمع عمومی سالانه تشکیل بشه گزارش قرائت کننده
بله
تو موضوعات گوسفند و ورشکستگی و موضوعات مالی اگر جای امضای بازرسی مجمعی بوده نبوده بتونی یه جای گیرش بندازی و کلا بشه.
چقدر خوب. اصلا کلا تو بحث به عنوان مثال عرض میکنم تو پروسه خانم دکتر افزایش سرمایه هم که شرکت ها میخوان انجام بدن بدون قرائت گزارش بازرسی هیچ گونه اعتباری نداره. یعنی مثلا میگم یک شرکتی بیاد افزایش سرمایه بده، این پروسه های داخلی هیئت مدیره است، بدون قرائت گزارش بازرسی بیاد افزایش سرمایه بده یا بدون قرائت گزارش بازرسی بیان صورت های مالی رو تصویب بکنن، خب یا مثلا بازرس مطلع از این مسئله باشه و انکار بکنه، قطعا مسئولیت حقوقی و وزن کیفری خواهد داشت. خب بحث مسدودی سرمایه، اصولا افرادی که میان شرکت سهامی خاص ثبت میکنن آدمای جدی تری هستن نسبت به افرادی که شرکت مسئولیت محدود ثبت میکنن و پرداختی هم داخلش یه مقدار واقعی تره. مثلا تو شرکت های سهامی خاص شما حداقل 35% سرمایه ثبتیتون رو باید بدید داخل بانک مسدود بکنید. این 35% خب حداقل سرمایه‌تون که 1 میلیون ریال، بازم ما پیشنهاد می‌کنیم هیچ وقت سرمایه ثبتیتون رو 1 میلیون ریال انجام ندید، حداقل یه عددی باشه که صفراش مخاطب شما رو امداد چشماشو درگیر بکنه که این صفرا رو بشموره، ولی 1 میلیون ریال زیاد عدد جالبی نخواهد بود. شما 35% رو بعد مسدود کنید. تا کی بعد مسدود بشه؟ از زمانی که تایید نام شما تو اداره ثبت شرکت ها میاد شما بازه زمانی 2 تا 4 هفته رو در نظر بگیرید که این پول اونجا مسدود میشه و بعد از اون میتونید برداشت بکنید این پول رو. بعد خب سوالی تا اینجا دارید بچه ها؟ دوستان سوالی دارین؟ جان؟ 2 تا 4 هفته نهایتاً، یعنی خیلی بدبینانه ما بگیم 4 هفته، ولی دوستان ظرف 2 هفته شما میتونید از زمانی که روزنامه رسمی شما بیاد شما میتونید اون پول رو برداشت بکنید. شما زمانی که در واقع اقدام میکنید بابت این مسئله روزنامه رسمی شرکت رو اعلام میکنید. خب روزنامه رسمی شرکت رو که اونجا بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، بفرمایید. روزنامه رسمی شرکت رو که شما اونجا میبرید بانک نگاه میکنه ببینه دارندگان امضای مجاز چه افرادی هستن و بر حسب اون حق برداشت بهتون میده. البته توی مسدودی سرمایه هم خیلی از دوستان اصولا مشکل دارن، چون وقتی میرن بانک اکثر بانک‌ها اصلا نمی‌دونن اینا دارن چه صحبتی دارن می‌کنن، میگن آقا 35% پول واسه ما مسدود کن. من به کرات دیدم میگیم آقا برید 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بانک شما برید تا یه بانک بالاخره قبول بکنه. شما هر بانکی هم دوستان می‌خوان برن مسدودی بکنن فقط باید بگید که آقا من می‌خوام پول مسدود، پول واریز بکنم، هیچ گونه مسئولیتی برای بانک نخواهد داشت، چون اداره ثبت شرکت‌ها به غیر از ابلاغیه تایید نام هیچ برگه دیگه‌ای نمیده و بانک هم طلب چیز می‌کنه، طلب اساسنامه می‌کنه. خب اداره ثبت شرکت‌ها تا زمانی که شما این پول رو مسدود نکنید هیچ گونه اساسنامه‌ای به شما نخواهد داد.
خیلی درگیری با بانک مخصوصاً شهرستانا.
آره زیاد اصلا درگیری مسئله نیستن،
اصلا یه
توجیه
و یه تفسیرهای
خیلی مهمه. اصلا خود بخش قبلا اداره ثبت شرکت ها زمانی که تایید نام یک شرکت رو میداد اساسنامه و سایر مدارک ثبتیش هم به ما میداد، بر حسب اون ما به دوستان میدادیم میرفتن بانک افتتاح حساب میکردن. از اینکه یک سال دو سالی میشه که بانک مرکزی بخشنامه داده به در واقع به تمامی بانک‌ها و که از طریق تایید نامی که میاد و ابلاغیه تایید نامی که هست شما مکلف هستید که افتتاح حساب انجام بدید، ولی چنین اتفاقی نمیفته.
بانک‌ها یه سری افتتاح‌های حسابی رو انجام میدن که بهش میگن افتتاح حساب شرکت در شروع تست.
دقیقاً.
موقت حساب رو باز میکنه و بعد
برای همونو اساسنامه میکنن و درگیریم با این دیگه، بعد میگن اصلا یه برد جدید که اول پیش اقدام
کردن. کی شما اقدام کردین؟ تا دو سه سال پیش اداره ثبت خب تو سامانه خودش دسترسی میداد به شما، شما پرینت اساسنامه و مثلا اظهارنامه یا مدارک ثبتی رو می‌گرفتید، همه امضا می‌کردن، یه نسخه رو می‌بردن اونجا، روند این بود. خب نزدیک این دو سالی که میشه که دیگه بانک چیز نمیده، که اداره ثبت شرکت‌ها یه برگه میده ابلاغیه تایید نام، خب نه اساسنامه به شما میده، نه صورت جلسه هیئت مدیره، هیچ چی به شما نمیده. خب یعنی ما فرض واسه اینکه کارمون راه بیفته، خودمون به موکل مثلا این برگه ها رو بهشون میدیم، بگیم آقا این آیتما رو بگیر، خودمون تنظیم می‌کنیم بهش میدیم، امضا می‌کنه و میره اقدام می‌کنه. یعنی اگه اونو بهش ندیم مثلا بانک ها متوجه نمیشن این داره راجع به چی صحبت میکنه. خب یه پول داره بسته میکنه الان بالای 60%، بالای میتونم بگم به راحتی بالای 60% بانک ها چنین چیزی نمیپذیرن. خب شما یه بانک میرید، مثلا ما به همه میگیم بانک خصوصی برید، میگیم آقا بانک های دولتی دوباره داستان داره خودشون، بانک های خصوصی به افتتاح حساب کنید. وقتی میرن بانک خصوصی، طرف میگه آقا کل اعضای هیئت مدیرتون پاشن بیان اینجا من ببینم، یعنی من دیدم در این حد، یا مثلا میگن 2 هفته طول میکشه استلام از تمامی افراد انجام بشه. یعنی ما واسه همین 5 تا 6 تا بانک میگیم آقا شما مراجعه بکنید تا یه بانک قبول کنه، یعنی سیستم متاسفانه روی مشخصی نداره. میگن حساب بانکی شرکت در شرف تأسیس، خب بعد اینو بگن حتما به بانک و بگن آقا هیچ مسئولیتی براتون نداره و اگه تعهدی ما باید بدیم تعهد میدیم بهتون. یعنی شما صرفا بعد با این عباراتو بگید که اینا قانع بشن که شما کار خاصی نمیخواین بکنید، در غیر این صورت اصلا افتتاح حساب انجام نمیدن برای شما.
من خواهش ازتون میکنم، چون بچهای آنلاین ممکنه سوال بچهای که بله. میپرسن درست متوجه نشن، هر کدوم از بچه‌ها سوال پرسیدن شما یک بار سوال تکرار کنید و بعد پاسخ بدید.
باشه،
میدونم زحمتتون میشه ولی
خواهش میکنم. مسئولیت سهامدارا تو شرکت در واقع سهامی خاص مثل شرکت با مسئولیت محدود هستش، به اندازه تعداد سهم هستش و به میزان ارزش سهمی، ارزش اسمی سهم هستش. به عنوان مثال میگم اگه سرمایه شرکت 1,000,000 ریال باشه، منقسم به 1,000 تا سهم 1,000 ریالی باشه و من 100 تا سهم داشته باشم، مسئولیت من صرفا نسبت به اون مبلغ اسمی خواهد. حق امضا هم که اینجا میتونه مدیر عامل به تنهایی با مور شرکت باشه، رئیس هیئت مدیره به تنهایی، نایب رئیس به تنهایی، یا مثلا حالت نظارتی باشه، مدیر عامل و یکی از اعضا، مدیر عامل و نایب رئیس، مدیر عامل و رئیس، یا رئیس و نایب رئیس متفقن. این حالاتی هستش که واسه حق امضا تعریف میکنیم. من فقط حق امضا رو کلی خدمتتون بگم در ارتباط با بحث حق امضا، ما 2 نوع حق امضا داریم. یه حق امضای اوراق تعهد آور داریم، یعنی مثل چک، سفته، قراردادها، بروات، عقود اسلامی، این آیتما میشه اوراق تعهد آور. یعنی شما مثال عرض میکنم، بانک میرید یا دفترخونه میرید، اولین چیزی که نگاه میکنن، یا جا میخواین قرارداد امضا بکنید، اولین چیزی که نگاه میکنن حق امضای شرکت داخل اساسنامه یا روزنامه رسمی شرکت هستش که اونو چک میکنن. حالا اوراق عادی زیاد اهمیتی نداره، مثلا مکاتبات، نامه‌های عادی و اداری هستش که چه افرادی این آیتما رو دریافت کنن و هیچ اهمیتی اصولا نداره و هر یک از اعضا میتونن حق امضاش رو داشته باشن.
مشکل شرکتی که قائم مقام داره میتونن به قائم مقام حق امضا بدن؟
ببینید این خیلی سوال خوبیه. خیلی از شرکت ها مثلا مدیر عامل ایران نیست، خب، یا مثلا مشکل دارن. خب اصولا اداره ثبت شرکت ها سمتی تحت عنوان قائم مقام رو هیچ وقت نمیاد روزنامه بکنه، یعنی شما هیچ روزنامه رسمی رو نمیبینید که بزنه آقای مثلا حسین قائم مقام مدیر عامل هستش، مثلا اصلا چنین چیز نداریم. داخلی خود شرکت قائم مقام یک امر داخلی هستش. خب ولی بحثی که وجود داره، ما تو قسمت حق امضا برای این که من زمانی که میخوام یه جا برم قرارداد امضا کنم بدونن که این آقا قائم مقام من هستش، میام چیکار میکنم؟ داخل قسمت حق امضا به اداره ثبت شرکت ها مثلا میزنم با امضای مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل یا مثلا مدیر مالی، ولی اسم اونو اسم اون طرف رو خب باید قید بکنید. یکی از باگایی که خیلی از مثلا میگم شرکت ها دارن اینو قید نمیکنن، طرف که میره قرارداد امضا بکنه میگن آقا ما از کجا بدونیم شما مدیر عامل مدیر مالی این شرکت هستید؟ خب در ارتباط با این قضیه اصولا شرکت ها میتونن بیان چیکار بکنن؟ حد و مرز میذارن واسه عدد و رقمشون. به عنوان مثال میگم این عدد با این عدد مثلا با امضای مدیر عامل با مثلا قائم مقام، این عدد تا این عدد با امضای مدیر مالی با مثلا مهر شرکت، ولی اسم اون طرف رو حتما ما پیشنهادمون به دوستان هستش که داخل قسمت حق امضا اسم اون طرف رو بیارن. ولی این که مثلا میگم ما تعیین سمت کنیم تو شرکت، بگیم آقای حسین هستش مدیر عامل، آقای جعفر هم هستش قائم مقام اون، چنین چیزی هیچ وقت روزنامه نخواهد شد. ولی تو قسمت حق امضا ما میتونیم اسم اون طرف رو بیاریم و محدودیت خاصی نخواهد داشت. مدیر عامل تنها کسی که تو شرکت سهامی خاص چنین شاکلی که شما میگین، خب مدیر عامله. و حالا مثلا مدیر مالی و یا فلان و فلان و فلان هم میتونه باشه، منوط به این که اسمشون حتما تو اون قضیه باید بیاد. بفرمایید شما. بله 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 چشم.
مثلا این ما الان تو شرکت خودم بود.
خب
قرار شد یه قائم مقام
بگیره.
حالا خیلی رسمی هم به اعضای داخلی اعلام شد. فرض میخوام یه قراردادی بدیم به من.
بله.
یک نامه ای امضا بکنیم به رده بالا دستی.
بله.
میخوام ببینم که من چیکار میکنم.
ببینید در ارتباط با این آیتم بحثی موردی که وجود داره اینه، اگه شما بخواید نامه ای مکتوب بکنید به بالا دستیتون، خب اون طرف یا قرارداد، من مثال ملموسش رو بدم، قرارداد میخواین امضا بکنید، خب با مثلا من یه شرکتی هستم، شما یه شرکتی هستید، دقیقاً وقتی میخواین قرارداد امضا بکنید، مثلا امضا میشه قائم مقام مدیر عامل، درسته؟ قائم مقام مدیر عامل وقتی میخوره اون شرکت میاد روزنامه رسمی رو چک میکنه ببینه این طرف اصلا حق امضا داره یا نداره. اگه نداشته باشه به شما اعلام میکنه. آره دقیقاً. خب به شما اعلام میکنه که قائم مقام مدیر عامل شما تو این شرکت چه شخصی هستش. از شما اصولاً روش حقوقیش اینه، از شما یک نامه ای میگیره داله بر این که تو سربرگ خودتون یه نامه بدید که آقای فلان به عنوان قائم مقام معرفی میگردد، که بحث در واقع معاملات فضولی و غیر و ذلک بعدم پیش نیاد. خب تنها مدلی که وجود داره اینه. ولی اصولا میگم خیلی از شرکت ها مثلا میان کار انجام میدن، قائم مقام و بعضی هاشون میان قید میکنن تو قسمت حق امضا، یعنی تو سمت که نمیاد، یعنی مثلا میزن حق امضای مثلا اوراق تعهد آور یا قراردادهای تا رقم مثلا 5 میلیارد و مثلا قائم مقام میتونه داشته باشه، قائم مقام تو پرانتز آقای فلان. خب پس فردا روزم که این قائم مقام عوض شد چیکار میکنن؟ میان نفر رو جایگزینش میکنن، یک نفر دیگر رو جایگزین میکنن. تو قسمت حق امضاش، تو قسمت هیئت مدیره که شما حق امضا رو تعریف میکنید بیارید. قبلا اداره ثبت شرکت ها سختگیری میکرد، میگه آقا این چیکاره است که میخواین بیارید؟ چون دیگه چیز روتینی شد، چون مخصوصا شرکت های بیمه که ما کاراشون رو انجام میدیم اصولا مجبور هستیم که قید کنیم اسم طرف و مثلا مدیر مالی مثلا فلان شرکت یا مثلا مدیر شعبه تا این عدد میتونه امضا بکنه، چون بحث خسارات هستش و خیلی اهمیت داره، اون اسم رو ما قید میکنیم. حالا بستگی به خود شرکت داره، بعضی‌ها اصلا قید نمیکنن، نامه میدن، روی روزنامه نامه میدن آقای فلانی مدیر شعبه ما این چه این صلاحیتی رو داره. سوال دیگه دارین بچه‌ها؟ در حال حاضر چه این موردی رو شرکت‌های مسئولیت محدود ندارن. شما 10 میلیارد هم اعلام بکنید پولی لازم نیست داخل بانک مسدود بشه، ولی بخشنامه جدیدی که داره ثبت شرکت داده واسه اینکه شرکت‌های پیپر کمتر بشن داره الزام میکنه که چیکار بکنن این سرمایه داخل بانک مسدود بشه. تو شرکت‌های مسئولیت محدود یک موردی رو داره تحت عنوان اقرار مدیر عامل به دریافت این پول، یعنی مدیر عامل اقرار میکنه که من این مدام 10 میلیارد رو دریافت کردم. خب پس فردا روز اگه اکثر شرکت، میتونم بگم بالای 70% شرکت‌هایی که داخل ایران مسئولیت محدود ثبت میشن، اصلا مدیر عامل چه این پول رو دریافت نمیکنه. خب و این خودش یک مسئولیت کیفری داره. خب و طرف میگه آقا من میخوام وام بگیرم، میذارم سرمایه ثبتی رو 5 میلیارد 10 میلیارد، خب میره اون وامو میگیره، ولی اگه پس فردا روز دچار مشکل بشه، این مدیر عامل باید اثبات کنه تو زمانی که من اومدم شرکت رو ثبت کردم این پول رو دریافت کردم. تو بند اساسنامش میزنه که قید میشه که مدیر عامل اقرار به دریافت سرمایه مذکور نمود، یعنی آقا من این پول رو دریافت کردم. نتونه اثبات کنه، مسئولیت کیفری متوجه اون خواهد. خب مخاطبین شرکت سهامی خاص، عملا بهترین قالب شرکت داخل ایران شرکت سهامی خاص هستش. یعنی اگه داخل واحد اونور پر از داکیومنت باشه و من این ور باشم بگن آقا ما نمیدونیم محدود ثبت کنیم، خاص ثبت کنیم، مؤسسه ثبت کنیم، به قطع یقین چیزی که پشیمونی داخلش نداره شرکت سهامی خاص خواهد بود. به هیچ عنوان پشیمونی نداره. دلیلش هم میتونم خدمتتون بگم، از سال 92 اداره ثبت شرکت ها علارغم اینکه قانون پیش بینی کرده بود که شرکت ها میتونن تبدیل بشن به هم دیگه، اومد این قضیه رو بستش، گفت که آقا قفل فعلا، حالا به خاطر شرایط خاصی که بود شرکت دیگه نمیتونه تبدیل بشه، شرکت محدود به خاص یا بالعکس نمیتونه تبدیل بشه. اینقدر من اصلا میتونم اصلا به درس قاطع خدمتتون بگم اصلا یک نفرم من ندیدم که بخواد شرکت مسئولیت سهامی خاص رو بخواد مسئولیت محدود بکنه، ولی الا ماشاءالله افرادی بودن که میخواستن شرکت محدود رو تبدیل به سهامی خاص بکنن. خب حالا دلیل این قضیه چی هستش؟ دلیل مسئله این هستش که البته اینم تو پرانتز خدمتتون بگم، از اینکه 2 سالی میشه که بحث تبدیل شرکت باز شده، دلیل این که حالا همه میخواستن تبدیل بکنن چیه؟ آره الان میتونن تبدیل بکنن خیلی از شرکت ها. الان بحثی که وجود داره اینه که شما اگه بخواید در واقع وام بگیرید، میخواستن برن وام بگیرن، تسهیلات بانکی بگیرن، میخواستن برن جذب سرمایه گذار بکنن، هر کدوم اینا بودن گیر میکردن، میگفتن آقا شرکت سهامی خاص هست یا نه. تو خارج از ایران برعکس، شرکت های LLC یا شرکت های لیمیتد یا به عبارتی همون شرکت های مسئولیت محدود اصلا ارزش و اعتبار دیگه ای دارن، ولی داخل ایران برعکس، شرکت های سهامی خاص ارج و قرب بیشتری هم بین کارفرما دارن، هم بین بانک ها دارن، اصلا همه جا شرکت های سهامی خاص رو بیشتر میپسندن. ترجیحش اصولا اینه که عرض کردم تو بحث جذب سرمایه خیلی شرکت های سهامی خاص اوکی ترن. اگه شما این شرکت ها رو نگاه بکنید، مثلا استارتاپ ها، من یک استارتاپی هستم، یک پلتفرمی اومدم درست کردم، خب وقتی میخوام جذب سرمایه بکنم از طریق شرکت سهامی خاص خیلی راحت تر میتونم این کار رو انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی من مثلا 1000 تا سهم دارم، میگم آقای سرمایه گذار بیا من مثلا از این 1000 تا سهم 800 تا سهم رو به شما میدم، خب مثلا بیا 2 میلیارد به من بده، اینجوری جذب سرمایه میکنه. درسته ارزش اسمی سهم 1000 ریاله، اصلا اهمیتی هم نداره، خب ولی ارزش بازاری پیدا میکنه، یعنی واسه یک سهم ارزش بازاری واسش قائل میشن. ولی تو شرکت مسئولیت محدود این نیست. شرکت مسئولیت محدود ما سهم و شرکه داریم. ببینید یکی از تفاوتایی که الان تو قسمت تفاوتای شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود میرسیم، شرکت مسئولیت محدود ما لفظ قانونگذار لفظ سهم و شرکه رو استفاده میکنه. سهم و شرکه یعنی چی؟ یعنی کش، یعنی پول نقد. خب دلیلی توی شرکت های سهامی خاص ما سرمایه داریم، سرمایه‌مون مثلا میگم درسته مبلغ عدده، خب کشه، ولی منقسم شده، تقسیم شده به تعداد سهام مشخصی، مثلا 1000 تا سهم 1000 ریالی، و اون ارزش کارو زیاد میکنه. شما حاضری واسه یک سهم 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون پرداخت بکنی، ولی واسه سهم و شرکه چنین حالتی رو نداره. من 10000 ریال سهم و شرکمه، خب 10000 ریال مبلغ اسمی همینه، شما ارج و قربی نداره واسه اون سرمایه گذار. پس استارتاپ ها اصولا میان سر وقت شرکت سهامی خاص و پیشنهاد ما اینه که بیان چیکار بکنن، شرکت سهامی خاص ثبت بکنن که اگه خواستن جذب سرمایه انجام بدن یا خودشون حالا خواستن جای دیگه سرمایه گذاری بکنن از طریق این شرکت، این قابلیت برای اونا وجود داشته باشه. سرمایه گذارها و سرمایه پذیرها قطعا شرکت سهامی خاص ما بهشون پیشنهاد میکنیم. هولدینگ ها نهادهای مالی اصولا قاعدهشون اینه که شرکت هاشون رو میان سهامی خاص میکنن. اصلا نهادهای مالی که اصولا زیر مجموعه سازمان بورس هستن که باید یا سهامی عام باشن یا سهامی خاص باشن مثل شرکت های مشاور سرمایه گذاری. هولدینگ هم حالا نحوه راه اندازی هولدینگ هم یک توضیح کلی حالا بعدا خدمتتون خواهم داد، واسه این که در واقع میخوان شرکت ها رو تو در تو بکنن اصولا شرکت سهامی خاص ثبت میکنن. و تولیدی هم واسه همون بحث سرمایه گذاریه، بیشتر جایی که طرف بخواد پول جذب بکنه میاد سر وقت شرکت سهامی خاص، یا اگه میخواد یه پروپاگاندایی درست بکنه آقا من یه شرکت خارق العاده ای دارم، میاد میگه من شرکت سهامی خاص دارم، این تا سهمم دارم، و مثلا به شما میام مثال میگم 1,000,000 سهم دارم، میام 500 تا سهم به شما میدم، واسه هم میتونه طرفو بیاد چیکار کنه بخره و نفرات جدیدی رو داخل شرکت بیاره و اینجوری جذب سرمایه بکنه. سوالی تا اینجا دارین؟ هم نفرات جدید رو میتونه بیاره و هم این که میتونه پول بگیره از قبل این سهم دادنه. تو شرکت مسئولیت محدود اینجوری نیست، شما نمیتونی بگی من 2000 ریال به شما پول میدم، شما بیا 20 میلیارد به من، 10 میلیارد به من پول بده. چه این چیزی نیست. ولی تو شرکت سهامی خاص میتونه بگه از 1000 تا سهم من مثلا میگم 50 تا سهم بهت میدم، ارزش اسمیش اینه ولی ارزش بازاری این 50 تا سهم دونه ای مثلا 50 میلیون تومان هستش، بیاد این بیا اینقدر به من پول بده. قیمت بازاری و قیمت بورسی متفاوته. خانم دکتر بحث قیمت‌های بورسی، قیمت‌هایی که آنلاین داره نشون داده میشه و بر حسب اون میان چیکار میکنن؟ معامله میکنن. ولی اصولا قیمت بورسی و قیمت واقعی تقریبا میشه گفت برابری میکنه. و شرکت‌های سهامی خاص اصولا روندشون اینه که چون داخل بورس نیستن ما یک ارزش بازاری میگیم، یک ارزش اسمی و بیشتر در ارتباط با شرکت‌های سهامی خاص ما به کار میبریم. ولی شرکتی که بورسیه اون قیمتش مشخصه، شما یه دقیقه میزنید مشخصه که ارزش اسمی هستم چقدره. خانم دکتر من اگه بتونم دسترسی پیدا بکنم به سوال بچه‌ها همین آنلاین جواب میدم، من اینجا دسترسی ندارم به این مسئله. نه مشکل نداره، اگه باز باشه راحت میتونم اینم اوکی. بله خواهش میکنم. سوالی تا اینجا بچه‌ها نداریم؟ نه الان بفرمایید. خب
خب ما الان شرکت که داریم ما این مدل گذاشتیم بر اساس قیمت کارشناسی. حالا دلن هواش بعد می‌خواستم ببینم بابت سیت مدیریتیه ما میتونیم پول بیشتری بگیریم؟
این کاملا تابع توافق و قراردادتونه. خب یعنی اصلا چه این چیزی نداریم که بگیم بله مثلا این وحی منزل شما میتونید ببینید. شما اگه این اهرم فشار رو اصولا شما باید اهرم فشار خودتون نگاه کنید و وزنه خودتون توی اون گین و اون معامله‌ای که با اون دوستان دارید انجام میدید. شما ممکنه انقدر وزنتون سنگین باشه بگید آقا من واسه سیت هیئت مدیره اگه میخوام چیز شما سیت میخواین بگیرین انقدر باید پرداخت بکنید. خب شما از نظرتون اینه دیگه، درسته؟ چه این حالتی هست؟ اگه وزنتون سنگین تره و میپذیرن دیگه بستگی زور و قوتون داره دیگه. ولی اگه نپذیرفتن که دیگه نه دیگه، شما باید مثلا میگم شرایطو به نحوی پیش ببرید که اگه پس فردا روز با اونا به مشکل خوردید بتونید از به یک طریقی نه اینکه غیر قانونی قانونی خودتون رو بکنید جدا بکنید از اونا که
ترکیب شرکت رو به شما میگم یه راهنمایی
باشه. چشم. خب خب ما بین متقاضیایی که داریم برای ثبت شخصیت حقوقی مسئولیت محدود رو توضیح دادیم، شرکت سهامی خاص هم توضیح دادیم، این هم ثبت مؤسسه است. خب مؤسسه مخاطبینش رو توی اسلاید بعدی میگیم، ولی برای افرادی هستش که اصولا میخوان چیکار بکنن، فعالیت‌های خدماتی میخوان انجام بدن، عملا دنبال خرید و فروش و واردات صادرات و مسائلی از این دست نیستن. خب ممکنه شما بگید خب مگه مؤسسات فرهنگی هنری یا مؤسسات مثلا چاپ و نشر کتاب اونا پول در نمیارن؟ خب قطعا اونا پول در میارن، ولی هدف اولیه اونا در آوردن پول، قانونگذار میگه که فقط من به موضوع فعالیتتون کار دارم. قانون تجارت میگه درسته شما هدفت پول در آوردنه، میخوای در واقع مؤسسه ثبت میکنی که پول در بیاری، ولی داخل اساسنامه لفظه داخل موضوع فعالیت اساسنامه لفظ خرید و فروش و واردات صادرات رو نیاری برای من کفایت میکنه. یعنی عملا موضوعش موضوع خدماتی باید باشه. این لفظ عبارت خیلی اهمیت داره که داخل موضوع فعالیت نیاد، که اگر بیاید اداره ثبت شرکت ها این کار رو رد خواهد کرد. بعد تعداد شرکا
جان
نه بسه در واقع مؤسسه، خب آره دیگه مؤسسه غیر تجاریه. شرکت اگه شما لفظ خرید و فروش و واردات صادرات و داخلش هم نیارید، ماهیتا بازرگانیه و مشکل خاصی نخواهید داشت. ولی مؤسسه اگه این لفظ بیاد، منجر به رد داخل اداره ثبت شرکت ها میشه. سمت هایی که مؤسسه داخل مؤسسه داریم، یک نفر به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مشخص میشه و یک نفر به عنوان رئیس هیئت مدیره. فقط اینو توجه داشته باشین، اگه به یک نفر مشاوره میدین که آقا چه سمتی داخل شرکت داشته باشین، حتما قید بکنید آقا اگه شما قرار مدیر عامل بشید، عضو هم باید بشید. خب یا اگه چون فرض اداره ثبت شرکت ها کلا اینه، شما من زمانی که یک نفر رو معرفی میکنم به عنوان مدیر عامل، اصل رو این میذاره که اون مدیر عامل رو من به عنوان عضو تعریف نکردم. یعنی مدیر عامله، یعنی خارج از اعضای هیئت مدیره است. خب اگه در واقع شما بخواید چه مؤسسه رو ثبت کنید، بعد به اون متقاضیتون بگین که شما مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خواهید بود و فلانی مثلا رئیس هیئت مدیره. ممکنه بگه آقا من مدیر عامل رو میخوام، از اعضام نباشه. اوکی، اگه چه این حالتی باشه، یک نفر مدیر عامل معرفی میکنه، یک نفر رئیس هیئت مدیره و نفر بعدی هم نائب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. سوال تا اینجا دارین؟ مدیر عامل بعد بپرسید باید عضو باشه که حداقل دو نفر شکل بگیرن، یک نفر مدیر عامل و عضو، یک نفر هم رئیس هیئت مدیره. خدمت آوردم که مدت تصدی اعضا اولا مؤسسه شرایط ثبتش مثل شرکت و مؤسسات محدود فرقی نمیکنه، ولی هم بحث خرید و فروش رو عملا نداره. خب مدت تصدی اعضا نامحدوده، ولی شما میتونید محدودیت بذارید، بگید اعضا برای 2 سال، 5 سال، 10 سال انتخاب میشن. بازرس توی مؤسسه ما نداریم، حداقل سرمایه ثبتیمون 1 میلیون ریال هستش و اینکه مسئولی سرمایه هم قطعا ما اونجا نداریم. ولی سوالی که دارم، ما سرمایه ثبتی رو نمیتونیم مثلا بزنیم 900 هزار ریال، یا مثلا 990 هزار ریال میتونیم بزنیم یا نمیتونیم بزنیم؟
نه، وقتی گفته حداقل،
از این کمتر نمیشه. حداقل، یعنی هر کی کمتر هم بزنه اصلا اداره ثبت شرکت ها نمیپذیره.
یعنی
این سوالی
که دارم که بازرس نداریم
به معنی که میتوانیم داشته باشیم؟ میتونید داشته باشید، ولی کسی انتخاب نمی کنه، چون شرایط ثبت عمل یه مقدار پیچیده می کنه. چون یکی از دلایلی که به سمت مؤسسه یا شرکت مسئولیت محدود میان اینه که نفراتش کم تره و اون دردسرهای انتخاب نفرات رو نداره. مسئولیت شرکت هم که در واقع عملا به میزان همون سهم و شرکت هستش و حق امضا هم که مثل در واقع شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود خواهد بود و فرقی نمی‌کنه. منفرد هم میتونه باشه، متفق هم میتونه باشه. خب مخاطبینی که اصولا میان سر وقت ما واسه ثبت مؤسسه، افرادی هستن که یا مثلا مؤسسه زیبایی میخوان ثبت بکنن، یا میگن ما موضوع فعالیتمون مثلا فعالیت‌های زیبایی هستش، مثلا حالا آیتمایی که حالا خانوما بیشتر میدونن، فعالیت های خدماتی، مثلا خدمات مالی، حسابداری، مثلا طرف هم میگه من کارهای حسابداری شرکت ها رو میخوام انجام بدم، یا مثلا فعالیت های حقوقی، طرف میگه من فعالیت مثلا مشاوره حقوقی میخوام انجام بدم، فعالیت های روانشناسی مثل مؤسسات روانشناسی، روانشناختی، چنین فعالیت هایی میخوان انجام بدم، یا فعالیت های مشاوره ای مثل مشاوره مدیریتی، مشاوره حقوقی، مشاوره بازم روانشناسی، و در زمینه‌هایی که ماهیت کارشون مشاوره‌ای هست، ما پیشنهادمون ثبت مؤسسه است. کسایی که فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و مواردی از این دست دارن، و یا فعالیت‌های مخصوصاً حالا آموزشی، پژوهشی، علمی، خیلی مبتلا هستن که آقا ما می‌خوایم چیزی ثبت کنیم، توی چه چارتی ببریم؟ قطعاً مؤسسه رو ما بهشون پیشنهاد می‌کنیم و فعالیت‌هایی مثل مدل لباس. خب حالا شما یه متقاضی ممکنه داشته باشید، بخواد چیکار بکنه، مثلا بگه که من میخوام چیکار بکنم، همه اینا رو میخوام همزمان، میخوام یه پکیج داشته باشم، میتونم چه این حالتی انجام بدم؟ پیشنهاد ما به دوستان اینه، ما میگیم همیشه سعی کنید تخصصی برخورد کنید. به عنوان مثال نیان هر دنبیلی بکنید، مثلا بحث آموزشی و با بحث مثلا میگم حقوقی یا مثلا بحث زیبایی بخواید یک کاسه بکنید، بحثی که خدماتی است صرفا خدماتی باشه، یا نیاین مثلا ممکنه کار بازرگانی شما پس فردا روز میخواین بکنید، نیاین مثلا شرکت بازرگانی بزنید بگید خب کنارش ما کار مشاور روانشناسی هم میخوایم انجام بدیم، اون مخاطبی که با شما میخواد برخورد بکنه حس خوبی از این داستان نمیگیره. شما فعلا مثلا مخاطب بیاد چیکار بکنه؟ یکی از اینا رو ثبت بکنه، اوکی، پس فردا روز بر حسب نیازش نیاز شد که یک شرکت بازرگانی ثبت کنه، اون موقع مجزا بیاد یک شرکتی رو ثبت بکنه و مثلا تو چارت هولدینگ توری، یعنی بگه من چند تا شرکت دارم و در چارت هولدینگ دارم فعالیت میکنم، اونم ثبت بکنه و فعالیتش رو انجام بده. خب سوال که اینجا دارید؟ تا سال 94 و 95 بدون نیاز به وکیل، یعنی شما مثلا مهم هم نبود مدرک تحصیلتون هم حقوق باشه، حتی میتونستید مؤسسه حقوقی ثبت بکنید، اونم به خاطر در واقع اون کشمکشی بود که بین مدیر کل وقت اداره ثبت شرکت ها و خود کانون وکلا وجود داشت، که یه بخشنامه‌ای دادن گفتن آقا کسی که وکیلم نباشه و لیسانس حقوقم نباشه میتونه بیاد چیکار کنه؟ مؤسسه حقوقی ثبت بکنه و بسیار بسیار مؤسسات حقوقی ثبت شدن. سال 96 و 97 روند اینجوری شد که گفتن یک نفر وکیل فقط داخل مؤسسه باشه، یعنی اصلا اهمیتی نداره، یک نفر وکیل شما معرفی کن. سال در واقع اوایل سال 98 که شد، کانون وکلا در واقع اومد رأی گرفت که آقا مؤسسه حقوقی اگه میخواد ثبت بشه باید طبق اساسنامه من باید ثبت بشه و حتما چیکار بکنه؟ دو نفر باید وکیل باشن. وکلا محل اشتغال دارن، مثلا محل اشتغال تهران، شهر تهران اگه داشته باشن، دو تا وکیل باید مستقر داخل شهر تهران باید باشن. و روند الان اینه، شما هر شخصی بخواد مؤسسه حقوقی ثبت کنه باید الزاماً وکیل، نه دکترای حقوق، نه ارشد حقوق، اصلا اهمیت نداره، باید وکیل باشه، محل اشتغال هم باید در واقع چی باشه؟ محل اشتغالشون هم یک جا باید باشه و وکیلای کانون وکلا باید باشن. وکیلای ماده 187 نه، اصلا اونا یه پروسه دیگه ای دارن. روندش هم اینه، سازوکارش توی کانون وکلا میرن یه پورتال دارن، درخواست میدن، زمانی که درخواست میدن تو پورتالشونه، یعنی من وکیلم شهر تهرانم، یه نفر دیگه وکیل شهر تهرانه، دو نفر درخواست همزمان میدیم، کانون وکلا مثلا ظرف دو روز تایید میکنه، نامه میده خطاب به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت مؤسسه حقوقی. سوال دیگه داری؟ خواهش می‌کنم. مرکز در واقع مرکز وکلا خودشون اصولا روندشون اگه بخوان مؤسسه ثبت بکنن، خود مرکز نامه میده بهشون که در واقع مراجعه بکنن به اداره ثبت شرکت ها و بعضا مؤسسات تک نفره ثبت میکنن، یعنی من وکیل مرکز هستم، یک نامه، یک مؤسسه یا مجزا میتونم ثبت بکنم، ولی کانون وکلا چنین حالتی نداره، میگه آقا شما باید نفر دومی هم بیاری که محل اشتغالش با شما یه جا باید باشه. خب تفاوت‌های شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود. خب الان توضیحات قبلی که دادیم راجع به شرکت سهامی خاص، مسئولیت محدود، عملاً میشه از دل همونم تفاوت‌ها رو در آورد. حالا ما واسه اینکه این قضیه مبرم‌تر بشه اومدیم اون آیتم‌ها مشخص کردیم. تو شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل دو نفره، تو شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر خواهد بود، حداکثر یا قانونگذار در نظر برای هیچ کدوم اینا در نظر نگرفته، حداقل سرمایه ثبتی این دو تا شرکت همونجوری که گفتیم 1,000,000 ریال هستش و بحث مسدودی سرمایه هستش که در واقع تو شرکت‌های سهامی خاص باید 35% پول تو یکی از شعب مسدود بشه، تو شرکت مسئولیت محدود فقط مدیر عامل اقرار به دریافت میکنه، انتخاب بازرس اصلی و علل بدل تو شرکت سهامی خاص اجباری و الزامی و تو شرکت مسئولیت محدود اختیاری خواهد بود، مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص نهایتاً حداکثر برای 2 سال خواهد بود و بیشتر از اون نمیتونه بشه، ولی میتونن بعد از گذشت هر دو سال تمدید بکنن. حالا یه سوالی اینجا پیش میاد، اینه که خیلی از شرکت‌ها هستن که مثلا میخورن به ما، اینه که مدیران میان دو سالشون تموم میشه، شرکت‌ها دولتیان مثلا یا شرکت نیمه خصوصیه نمیتونه بیاد تمدید بکنه. این شرکت‌ها خیلی هم زیاد هستن، شرکت‌های زمینه پتروشیمی هستن. دلیلش هم اصولا اینه که یا بدهی مالیاتی دارن یکی از این مدیران، یا شرکت مشکل توقیفی تامین سرمایه شرکت نزد تامین اجتماعی مده توقیف کرده، اینا صورت جلسه تو اداره ثبت شرکت‌ها نمیتونن برن ثبت بکنن. ما پیشنهادی که فقط به اینا میتونیم بکنیم اینه که اینا تابع ماده 136 قانون تجارت میشن. ماده 136 قانون تجارت میگه که زمانی که مدت تصدی مدیران گذشت تا زمانی که مدیران جدید انتخاب نشدن، کماکان این مسئله اعتبار داره و امضاهاشون هم اعتبار داره. ولی بعضی از جا اینو نمیپذیرن. بانک ها اصولا اینو نمیپذیرن، میگن آقا من روزنامه رو واسم بیار، من اصلا کار ماده 136 شما ندارم، بعد روزنامه رو بیاری که اینا اعتبار دارن. این بحث مدت مدیران رو فقط در اون در ارتباط به این قضیه باید شما در نظر بگیرید. دو سال درسته دو سالشون تموم شده، ولی در واقع عملا اعتبار امضاشون پابرجا هستش. انتخاب روزنامه کسب و انتشار واسه درج آگهی دعوت تو روزنامه سهامی خاص الزامیه، ولی تو شرکت مسئولیت محدود اختیاریه. این خیلی اهمیت داره. ما واسه بعضی از افرادی که میایم اساسنامه تنظیم می‌کنیم، اینا میگن آقا ما هزینه‌های هنگفت روزنامه کسب و انتشار رو نمی‌خوایم پرداخت بکنیم. خب شما میدید ما که روزنامه کسب و کار انتشار میدیم یا واسه آگهی دعوت میدیم؟ خب نه مجموعه بخوام این درسته، ولی یه قاعده ای داره که الزام دارید شما آگهی دعوت بدید. الزامش میدونید که یه نه، وقتی شما یک سهامدارتون دارنده یک سهمتون ولو یک سهم باشه از یک میلیارد سهم، یک سهم دارنده یک سهم نمیاد، شما باید آگهی دعوت بدید. اون الزام آگهی دعوتونه. در ارتباط به این بحث اینه که خیلی از افراد میگن آقا ما میخوایم بیایم آگهی دعوت بدیم، اگه بریم روزنامه اطلاعاتی بخوایم هزینه نشر آگهی بدیم، یه میلیون تومان یه روزنامه اطلاعات از ما میگیره، گروه پر هزینه. گروه کم هزینه مثلا روزنامه ابرانا 400-500 هزار تومان از ما پول میگیرن واسه آگهی دعوت. تو شرکت‌های سهامی خاص شما مجبورید این کارو بکنید، باید حتما اون بحث آگهی دعوت رو الزام دارید بدید، ولی میتونید گروه کم هزینه رو انتخاب بکنید. حالا زمانی که شرکت ثبت میشه شما میتونید لیست روزنامه‌های کم هزینه است انتخاب بکنید. ولی تو شرکت‌های مسئولیت محدود ما اصولا میزنیم دعوت از در واقع شرکا از طریق مثلا دعوتنامه خواهد بود یا از طریق ایمیل بعضن خواهد بود، خب که مثلا اون هزینه رو اینا متحمل نشن. که البته این یه باگی داره، مثلا کلن روزنامه کسب و انتشار باگ داره. باگش هم اینه که هیچ سهامداری هر روز پای روزنامه نیستش که بخواد بیاد روزنامه رو چک بکنه. واسه همین قضیه خیلی از افرادی رو ما میبینیم که مثلا سهامشون بعضا رقیق شده یا مثلا شرکت اومده افزایش سرمایه داده، پس فردا روز میره مدعی میشه، ولی چون اومدن اونا نشراگری کردن، آگهی روزنامه کسب و انتشار دادن، دستش به هیچ جا بند نیستش. بابت این مسئله ما پیشنهاد میکنیم اگه قراره که شما یه اساسنامه طراحی بکنید، تو قسمت طراحی اساسنامه حتما قید بکنید برای درج آگهی دعوت علاوه بر روزنامه کسری رو انتشار، واسه اینکه سرتون کلا نره مثلا به ایمیل منم بعد ارسال بشه یا مثلا به فلان شماره موبایل ارسال بشه یا ارسال از طریق پیامک باشه که اگه اونو آره مثلا واسه این اتفاق بیفته. شما پس فردا روز ایران نیستید یا به عنوان مثال میگم توی اقلیت هستید، میخوان سهام شما رو کم بکنن از طریق افزایش سرمایه، میان آگهی دعوت میدن، شما مطلع نیستید، همه در واقع مراحل رو طی میکنن و عملا دست شما به جای بند نخواهد بود. خب ما یه چیزی داریم تحت عنوان روزنامه کثیرالانتشار، یه چیزی داریم تحت عنوان روزنامه رسمی کشور. توی بحث شرکت روزنامه رسمی کشور زیر نظر قوه قضاییه است که شما هر گونه تغییراتی داخل شرکت بخواید بدید باید داخل روزنامه رسمی کشور چاپ بشه. یعنی عملا داخل قراردادها وقتی میرید، داخل دفترخونه میرید که سند میخواید بزنید، داخل بانک میرید، اداره مالیات میرید، هر کجا میرید اون روزنامه رو از شما میخوان که اسمش روزنامه رسمی کشوره که زیر نظر قوه قضاییه است و آخرین در واقع کلی آگهی‌های تأسیس شرکت‌ها و تغییرات شرکت‌ها داخلش عملاً چاپ میشه. چرا؟ خب یه چیز داریم تحت عنوان روزنامه کثیرالانتشار. تمامی شرکت‌ها باید داخل اساسنامه‌شون یه روزنامه رو تعریف کنن تحت عنوان روزنامه کثیرالانتشار. روزنامه کسرا انتشار چیه؟ مثل روزنامه ابراره، دنیای اقتصاد، اطلاعات، کلا روزنامه‌ای که تو دکه پیدا میشن رو میگن روزنامه کسرا انتشار، که همه شرکت‌ها مکلفن که یه روزنامه رو تعریف بکنن داخل اساسنامه‌شون داشته باشن. اگه مجامعی که میخوان تشکیل بدن، صرفاً مجامعی که میخوان تشکیل بدن، طبق اساسنامه‌شون باید چیکار بکنن؟ یه آگهی دعوت بدن. چرا؟ چون اگه 100% سهامدارا حضور پیدا بکنن و مطمئن هستن که 100% سهامدارا حضور پیدا میکنن، اصلا نیازی به نشر آگهی تو روزنامه کسرالانتشار نیست. ولی اگه مثلا میگم سهامدار عمده دارم، میبینن آقا 100 تا سهام داره یا مثلا 20 تا سهام داره، 10 تاشون میاد 10 تاشون نمیاد، یا 19 تاشون میاد یکیشون نمیاد، خب ولی اون که کسی که نمیاد یک سهم داشته باشه، طبق اساسنامه باید چیکار بکنن؟ نشر آگهی کرده باشن، آگهی دعوتشون هم در واقع همراه با در واقع صورت جلسه شون به اداره ثبت شرکت ها ارسال بکنن که کار آگهی بشه. در غیر این صورت اداره ثبت شرکت ها کارشون رو رد خواهد کرد. خب خدمت تو ارزم که یه آنتراک میخواییم بریم خواهم دکتر؟ خیلی خوب باشه، این هم من بگم پس بریم. شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص آسان‌تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر است. حد نصاب‌ها، حالا توی قسمت حد نصاب‌ها توضیحات رو خدمتون خواهم داد، حالا اینجا زیاد ورود نمی‌کنیم. این نکته رو بچه‌ها خیلی در نظر داشته باشید، حالا توضیحم قطعاً بعداً من خدمتتون میدم. یکی از مشکلاتی که خیلی از شرکت‌ها دارن اینه، بحث هیئت رئیسه شونه. خب شرکت‌های سهامی خاص یه چیزی دارن تحت عنوان ماده 101، یعنی هر مجمعی که شرکت سهامی خاص برگزار میکنه این ماده 101 باید رعایت بشه. ماده 101 چی میگه؟ میگه که مثلا شما باید یک نفر رئیس جلسه، دوتا ناظر جلسه و منشی جلسه باید انتخاب بکنید. خب رئیس باید سهامدار باشه، دوتا ناظران باید سهامدار باشن، منشی جلسه هم خب هر شخصی میتونه باشه. نادیده گرفتن این مسئله خیلی از شرکت‌ها رو بعضن دچار مشکل میکنه. چجوری؟ مثلا میگم من میام شرکتی ثبت میکنم، من، شما و شما شرکتی رو ثبت میکنیم. خب سه نفر شرکت رو ثبت میکنیم، شما دو نفر با من مشکل میخورید به هر دلیلی. خب میگید خب ما مجمع میذاریم، مثلا دو سال مدیران تموم شده، ما میخوام تغییر آدرس بدیم، میخوام افزایش سرمایه بدیم، کاری میخوایم. چون نمیتونید شما این هیئت رئیسه رو تشکیل بدید، خب کلن کار شرکت شما قفل میشه، یعنی شرکت شما باید برید دادگاه فقط. خب البته راه برون رفت داره، یه راه مثلا حالا فنی ریز داره که میشه یه کارهایی انجام داد، ولی مثلا خیلی ها اینو نادیده میگیرن. بابت این مسئله ما به همه پیشنهاد میکنیم اگه شرکت ثبت میکنید، درسته خودتون داخل شرکت هستید، 30% دارید، 40% دارید، ولی سعی کنید تخصش کنید سهمو، ولی اینکه دو تا یک سهم به دوستی، آشنایی، نفر معتمدتون بدید. البته اگه راه داشته باشه براتون، اگه هم راه نداشته باشه که هیچی، ولی اگه شما این کار رو انجام بدید، پس فردا روز اگه خواستید مجمعی برگزار کنید، خب آدرس عوض کنید، افزایش سرمایه بدید، انتخاب مدیران خواستید بکنید، کارتون قفل نمیشه. چون در غیر این صورت بعد مراجعه به دادگاه بکنید واسه اینکه مسئله رو واسه تون حل و فصل بکنه. پس تو شرکت‌های سهامی خاص ما هیئت رئیسه داریم. خب یعنی واسه برگزاری هر مجمعی که شما می‌خواید بذارید، رئیس، دوتا ناظر، یه منشی که از بین سهامدارا، فقط منشی از بین سهامدارا میتونه انتخاب نشه، ولی بقیه حتما باید سهامدار باشن. ولی تو شرکت‌های مسئولیت محدود ما اصلا هیئت رئیسه نداریم و صرفا خود شرکا، مثلا اگه من و یه نفر دیگه یه شرکتی رو ثبت بکنیم، ما دو نفر حضور پیدا بکنیم کافیه، یا اگه سه نفر باشیم، دو نفرمون اگه حضور پیدا کنیم کفایت میکنه. تقسیم میکنیم. بحث افزایش سرمایه در شرکت خام دکتر یه شماره 10 رو بگیم و دیگه بریم آنتراگار. تو شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود، با مسئولیت محدود هر موقع شما بخواید میتونید افزایش سرمایه بدید و هیچ گونه محدودیتی نخواهید داشت. سرمایه در شرکت‌های مسئولیت محدود همونجوری که گفتیم به سهام تقسیم نمیشه و این دلیل اینکه یه مقدار کم ارزش‌تر در برابر اشخاص ثالث، بانک‌ها، ارگان‌های دولتی و خصوصی اینه که به سهم تقسیم نمیشه و شرکا فقط تا میزان سرمایه خودشون تو شرکت مسئول قروض و تعهدات هستن و بیشتر از اون هیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با اون ندارن. دیگه بقیه مواردش هم بعد از آن طرف در خدمتتون هست. خواهش بکنم. اینجوری
دوستان آنلاین هم که
سوال دارن؟
کسی فعلا سوالی نپرسیده. ولی اگر سوالی بود میگیم که تو آنترایب بپرسن که بعد آنترایب شما بتونید پاسخ بدید. ما تا 10:35 دقیقه آنترایب خواهیم داشت. Thank you.